آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلفی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 12 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 1 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 31 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکاران هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس تکرار ارمغان موسیقی رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز از این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش شمار پروازهای سامان ایر در خط سیر دوشنبه تهران دوشنبه. تأکید بر افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان. و مرگ اهانت کننده به قرآن کریم در سوئد یا شویتسیا و واکنش ها به آن. دوازدهمی بهمن سال 1357 روزی که ایران پس از 15 سال چشم انتظاری میزبان بازگشت روح خدا شد، روزی که فجر انقلاب از زیر تاریکی شبهای استبداد طلوع کرد و سیل خروشان مردم با اشک و لبخند به استقبال مرد رفت که برای آزادی پیام میداد. امروز و پس از گذشت بیش از 4 دهه از آن روز، درخت انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بیشمار به بار نشسته و الگوی تمام عیار برای ملت‌های مقاوم و آزادی‌خواه جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سامان ایر از ماه مرد شمار پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه افزایش میدهد. شرکت هواپیمایی سامان ایر از 5 مارس سال 2025 در خط سیر یا مسیر دوشنبه تهران دوشنبه هفته دو بار روزهای دوشنبه و چهارشنبه پروازهای خود را انجام می‌دهد. امید جان سعیدزاده مدیر کل شرکت گردشگری یا سیاحی سامان تراول گفت که این اقدام مرحله نوی در گسترش گردشگری و رابطه‌های تجاری دو کشور خواهد بود. و گفته وی افزایش شمار پروازها این امکان را فراهم می کند که سفر در این خط سیر برای گردشگران راحت باشد. مدیر کل شرکت گردشگری سامن تراویل افزود که افزایش شمار پروازها در خط سیر دوشنبه تهران مسیر که ذکر شده گام مهمی در تقویت همکاری های فرهنگی و اقتصادی دو جانبه است و گردشگران از طریق پروازهای منظم سامان ایر می توانند با جاذبه های منحصر فرد یا بی‌نظیر تاجیکستان ایران، فرهنگ و تاریخ غنی دو ملت و امکانات دو کشور دوست و برادر آشنا شوند. سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه‌های افغانستان و همچنین شبکه‌های اجتماعی در این کشور قرار داشت. با گذشت چند روز از سفر وزیر خارجه ایران به کابل، همچنان رسانه‌های افغانستان درباره این سفر و نتایج آن تحلیل می‌کنند. سفر آقای عراقچی در چند روز اخیر در صدر اخبار رسانه‌های افغانستان و همچنین شبکه‌های اجتماعی در این کشور قرار داشت. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کابل.
با گذشت چند روز از سفر وزیر امور خارجه کشورمان در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی به کابل، رسانه‌ها، حکومت و کارشناسان افغانستان همچنان به ابعاد مختلف این سفر می‌پردازند.
این سفر بر روابط کابل و تهران مسیر تازه خواهد داد.
معاون وزارت اقتصاد افغانستان که با نوشتن پیامی با این عنوان که چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، به استقبال آقای عراقچی رفته بود، در شبکه‌های اجتماعی گفته است این سفر و برنامه‌های آن نشان داد دو کشور درک متقابلی نسبت به توسعه تجارت بین هم دارند. در چند روز اخیر برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمان در کابل، از جمله بازارگردی وی در پایتخت افغانستان که روزگاری در دسته ناامن‌ترین شهرهای دنیا قرار داشت، در سرخط خبرها بود.
گشت و گذار وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران در رستوران ها و در شهر و بازار یک پیامد خیلی مثبت را هم به مردم افغانستان دادن و هم به دنیا دادن. پیامد مثبتش به مردم افغانستان این بود که خوشبختانه افغانستان امروز از امنیت و سال سرتاسری برخوردار است.
بندر چابهار.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در نشستی به بررسی ابعاد مختلف این سفر پرداخت.
در مجموع سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مثبت بود، همه روز خوب پرکار بود.
هرچند دولتی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما بسیاری از کشورها از روسیه تا چین روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان دارند.
فارغ از اینکه ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله هست و چه گونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه.
حقابی ایران از رودخانه هیرمند، اتباع غیر مجاز و گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی از جمله موضوعاتی بود که در سفر آقای عراقچی به کابل پیگیری شد. اکنون انتظاری که از حکومت سرپرست افغانستان می رود این است که پایبندی خود را به مذاکرات و توافقنامه هایی که با ایران دارد در عمل نشان دهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
معاون اول رئیس جمهور ایران افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان را خواستار شد. به گزارش شبکه صحاب و نقل از ایرنا، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار با اولجاس یکتنبایف نخست وزیر قزاقستان در حاشیه اجلاس اوراسیا با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو کشور بر افزایش سطح همکاری اقتصادی و تجاری و فعالتر شدن کمیسیون های مشترک تاکید نمود. آقای عارف با اشاره به پیشرفت کشور ایران در حوزه فناوری اطلاعات گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربه های خود را در زمینه های فناوری نوظهور به کشورهای همسایه منتقل کند. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به زمینه های توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های فرهنگی و گردشگری از نخست وزیر قزاقستان برای شرکت در اجلاس پیرامون دریای خزر که فوریه امسال در تهران برگزار می شود دعوت کرد. نخست وزیر قزاقستان نیز با تبریک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر تقویت کمیسیون های مشترک دو کشور تاکید نمود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکت در همایش دیجیتالی آلماتا 2025 راهی کشور قزاقستان شد. 151 اثر تاریخی ایران در نمایشگاه با عنوان سرزمین مهر در کشور چین به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در راستای گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی تمدن کهن و غنی ایرانی به مردم دیگر ملت‌ها در موزه دانشگاه در شهر چانگدو چین برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
سیچوان، استانی در غرب میانی چین، یکی از قطب‌های کشاورزی این کشور که امروزه به مرکز صنایع پیشرفته و نوآوری‌های علمی تبدیل شده.
تولید ناخالص استان سیچوان در سال 2024 به بیش از 1000 میلیارد دلار می‌رسد و در 5 سال گذشته بیش از 30% رشد داشته.
استان سیچوان که از زیستگاه‌های اصلی پانداها محسوب می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و باستانی‌ترین مناطق چین است، با تمدنی کهن و آداب و رسومی منحصر به فرد. در سال‌های اخیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی این استان همکاری‌های نزدیکی با مراکز فرهنگی، علمی و دانشگاه‌های ایران داشتند. در تازه‌ترین نمونه این همکاری‌ها، موزه دانشگاه شهر چنگدو مرکز استان سیچوان میزبان آثار تاریخی ایران شده است. نمایشگاهی با عنوان سرزمین مهر.
این نمایشگاه که در اندک زمانی پس از افتتاح نمایشگاه شکوه ایران باستان در استان سینکیان برگزار می‌گردد، نشان دهنده اوج مناسبات فرهنگی و علاقه مردم دو کشور برای آشنایی با میراث فرهنگی یکدیگر می باشد.
نمایشگاه که به همت سفارت ایران در چین و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران برگزار شده، 151 اثر به نمایش درآمده با هدف معرفی فرهنگ و تمدن کهن ایران.
این نمایشگاه تقریبا یک سال براش برنامه‌ریزی شد. مهمترین آثار واقع در موزه رضا عباسی، موزه مقدم دانشگاه تهران، موزه فرش، موزه آبگینه، موزه هنرهای ملی، همه در این نمایشگاه مورد بازدید انشالله قرار خواهد گرفت.
این نمایشگاه که با استقبال علاقمندان مواجه شده، اولین نمایش آثار تاریخی کشور خارجی در بخش بین الملل موزه سیچوان است.
این نمایشگاه در معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مردم چین بسیار مؤثره. خوشحالم که از اون بازدید کردم.
این نمایشگاه فوق‌العاده است. هنر و فرهنگ ایران قابل ستایشه.
فرهنگ ایران با فرهنگ چین در طول هزاران سال با هم در ارتباط بودند و این مسیر میتواند امروز هم ادامه پیدا کند.
شگفت انگیزه، 5000 سال قبل ایرانی ها به سطحی از نبوغ و پیشرفت رسیدند که چنین آثاری خلق کردند.
در نمایشگاه سرزمین مهر آثاری از دوره‌های مختلف فرهنگ و هنر ایران به نمایش گذاشته شده، همچون سفالینه ها و اشیاء ساخته شده از شیشه، دست بافته ها و فرش های نفیس ایرانی، اشیاء فلزی و زیورآلات منحصر به فرد.
از مهمترین آثاری که برای اولین بار در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد بازدید قرار می‌گیره، ما می‌تونیم به گردنبند طلایی دوران ساسانی اشاره بکنیم. هزاره سوم قبل از میلاد، 5000 سال پیش ما شیء آوردیم تا 70 80 ساله اخیر دوران معاصر ما.
این نمایشگاه پس از 2 ماه برگزاری در شهر چنگدو در شهرهای نانجینگ و گوانجو چین نیز برگزار خواهد شد. امیر شیانمه، خبرگزاری صدا و سیما، چنگدو، چین.
ادامه نشر خبرها. سروان مومیکا مهاجری بود که با مجوز دولت سوئد یا شوئیسیا چند بار در برابر مسجد جامع استاکهلم و سفارت عراق، کشوری که از آنجا در سوئد پناهندگی گرفته بود، اقدام به حتاکی یا بی احترامی به قرآن کریم کرد. فرد اهانت کننده به قرآن کریم که چند بار کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش کشیده بود و ضرب گلوله در خانه در سوئد به هلاکت رسید. حرکت سلوان مومیکا 38 ساله که رسانه های سوئدی او را مسیحی عراق الاصل و پناهنده به سوئد معرفی کردن، موجب نگرانی دیگر به احترام کنندگان به مقدسات مسلمانان شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
سلوان مومیکا، مهاجری که دولت سوئد به او مجوز داده بود، چند بار برابر مسجد جامع استکهلم و سفارت عراق، جایی که از آنجا در سوئد پناهندگی گرفته بود، مبادرت به حتاکی به قرآن کریم کند. اقدامی که واکنش‌های گسترده جهانی را به ویژه در میان مسلمانان از جمله اینجا در برابر سفارت سوئد در لندن در پی داشت.
این اقدام یعنی سوزاندن و اهانت به کتاب مقدس، پیروان همه ادیان الهی به ویژه مسلمانان را در سراسر جهان به خشم آورد. چنین اقدامات اسلام ستیزانه که با حمایت برخی دولت‌های غربی انجام می‌شود، نباید بدون پاسخ بماند.
بررسی وقایع دهه‌های اخیر نشان می‌دهد وقتی نظام‌های سیاسی غربی در اجرای سیاست اسلام ستیزی داوطلب حتاکی پیدا می‌کنند، از او حمایت می‌شود و به او مجوز می‌دهند تا با اهانت به قرآن کریم و سوزاندن کتاب مقدس بیش از 2 میلیارد مسلمان، احساسات آنان را جریحه‌دار کنند و نام این اقدام خود را آزادی بیان می‌گذارند.
سوزاندن قرآن در سوئد نشان داد حکومت‌های غربی نمی‌تونن تفکر متفاوت با خودشون رو تحمل کنن. به ویژه اینکه فرامین قرآن سیاست‌های اونها رو به چالش می‌کشه.
قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در کشورهای غربی زمینه‌ساز گسترش اسلام ستیزی در این کشورها شده. اما به رغم فشارها و همه اقدامات انجام شده علیه دنیای اسلام، گزارش‌های متعدد از افسایش گرایش به اسلام در کشورهای غربی حکایت داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ده‌ها نظامی رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از دستگیری در کشورهای دیگر به اتهام دست زدن به جنایت جنگی در غزه، حساب‌های کاربری خود را در شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. این اقدام نظامی صهیونیستی برای فرار از بازداشت در کشورها به اتهام دست زدن به جنایت جنگی در غزه است. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
حتی فکرش را هم نمی کردند تصویرهایی که در فضای مجازی منتشر می کنند روزی کار دستشان دهد. تصویر حضورشان در خانه های فلسطینی، لحظه غارت اموال مردم، تصویر زمانی که پیر و جوان و خردسال را برهنه و شکنجه می کردند، آنقدر درگیر انتشار ذوقشان از جنایت های خود بودند که از مقامات بالادستی خبر آمد دست نگه دارید، جلو پلاستان را از شبکه های اجتماعی و انظار عمومی جمع کنید.
اسرائیل به سربازان خود میگوید که فعالیت های آنلاین را متوقف کنند. خیلی دیر است، تمام دنیا حقیقت را میدانند.
این نگرانی ها بعد از آن بیشتر شد که یکی از سربازهای رژیم صهیونیستی را در برزیل دستگیر کردند به خاطر لو دادن خودش در این ویدیو. وقتی که در حال کار گذاشتن مواد منفجره و مشارکت در تخریب محله های غزه بود. حالا معادلات همه نظامیان صهیونیست که برای تعطیلات خود و سفر به خارج برنامه می ریختند به هم ریخته. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای گفت:
من هشدار می دهم که نه تنها نتانیاهو بلکه کل اسرائیل در معرض محاکمه دادگاه بین المللی لاهه قرار خواهد گرفت.
این ترس که به جان نظامیان رژیم صهیونیستی افتاده و آنها را وادار به پاک کردن حساب‌های کاربریشان از فضای مجازی کرده، نتیجه پیگیری مصرانه بنیادی است به نام هند رجب. روزنامه هارتس رژیم صهیونیستی درباره‌اش نوشت:
از غزه گرفته تا لبنان و سوریه، نظامیان ارتش اسرائیل اثر انگشت دیجیتالی خود را به جا گذاشتند. تاکنون اسامی 1000 نظامی اسرائیلی به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه ارسال شد.
پای کار آمدن دادگاه بین المللی لاهه نتیجه یک سال و اندی پای کار بودن مردم جهان است. نتیجه تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و انتشار چهره واقعی اشغالگران. حالا دنیا دارد برای اشغالگران کوچک و کوچکتر می شود. زهرا عزت‌خواه، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سمعتان میکنیم. تیم شهرداری ارومیه در پایان هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران همچنان صدرنشین است. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران چهارشنبه 17 بهمن برگزار می‌شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی صدا و سیما را می‌شنوید و به دنبال آن بخش وبگردی پخش می‌شود.
هفته 22 لیگ برتر والیبال با 15 پیروزی شهرداری ارومیه و صدرنشینی این تیم همراه بود. شهرداری ارومیه 3-2 بر فولاد سیرجان غلبه کرد.
یه والیبال به سبک جدید داریم بازی میکنیم، خوب توپگیری میکنیم، خوب سرویس میزنیم.
بازی خیلی خوبی بود، بازی واقعا با کیفیت بود، دو تیم خیلی خوب جنگیدن. فکر میکنم هوادارم لذت بردن و انشالله که بازه خوب تو والیبال بیشتر بشه و مردم از والیبال خوب لذت ببرن.
شهداب یزد در تهران در حالی که دو دست رو به پیکان واگذار کرده بود، در یک بازگشت کم نظیر پیکان رو 3-2 شکست داد.
بچه ها بیدار شدن و ما تیمی هستیم که بتونیم 2-0 عقب و برگردونیم.
الان برای چندمین باره که ما 2-0 میبریم، بعد ست نتیجهی که باید بگیریم به راحتی ول میکنیم و خارج از اون برنامه‌ای که داریم بازی می‌کنیم و این بی‌نظمیه حداقل تو دو تا بازی گذشته کار دست ما داده.
مهرگان نور 3-0 به طبیعت باخت. گیتی پسند 3-0 بر صنعتگران امید پیروز شد. پاس گرگان 3-1 بر تیم قرنشین مثل رفسنجان غلبه کرد.
ما خیلی به سختی 14 نفر میشیم میایم و از دست دادن بازیکن‌ها با مصدومیت فشارش رو روی بقیه بازیکنایی که الان دارن برامون بازی میکنن آوردم.
خوشحالیم که بازی رو بردیم. احساس میکنم که تو سایدات و بریک پوینت ما خیلی خوب عمل کردیم که تونستیم برنده بازی بشیم.
تا پایان هفته 22 لیگ برتر والیبال تیم‌های شهرداری ارومیه، شهرداب یزد و طبیعت به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارن. در این هفته چادرملوی اردکان و سایپا استراحت داشتند. یک شنبه 14 بهمن دو مسابقه معوق برگزار خواهد شد. مهرگان نور با شهداب یزد و پیکان با فولاد سیرجان رقابت خواهند کرد. هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر والیبال چهارشنبه 17 بهمن برگزار خواهد شد. رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات ازبکستان ارزشی انجام رسمیات گمرکی واردات سیمنت از تاجیکستان را به اندازه 9 مراتبه بالا بردند. این تغییرات برای تاجیکستان چی پیامدها داشته می تواند؟ سامانه از پلوس به این مطلب پرداخته نوشته است. صادرکنندگان سیمنت تاجیکستان با مشکلات مواجه شدند که آنها را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. از 5 نوامبر سال 2024 مقامات گمرک ازبکستان برای انجام رسمیات گمرکی واردات هر یک تن سیمنت از تاجیکستان $300 طلب دارند. قبلا این پرداخت ها همگی $35 برای هر تن بود. باج نوبتی گمرکی محصولات تاجیکستان را در بازار ازبکستان رقابت ناپذیر می سازد. صادرکنندگان مطمئنند که بالا بردن مبلغ پرداخت های گمرکی با مشورت کارخانه های استحصال سمنت ازبکستان صورت گرفته است. طبق معلومات رسیده روز 16 اکتبر سال 2024 در سمرقند با شرکت نمایندگان برخی از کارخانه های استحصال سمنت که سرمایه گذارانشان اساساً شهروندان چین هستند مجلس برگزار شد. در این مجلس مسائل مربوط به رشد صحیح استحصال سمنت در ازبکستان، نرخ گذاری به این مسائل ساختمانی، اینچنین سازش بین استحصال کنندگان سمنت در این کشور بررسی شده است. از اپلوس تاکید کرد که این زمان در قلمرو ازبکستان 30 کارخانه استحصال سمنت فعالیت داشته، ساختمان و تعمیر و از نوسازی چندین کارگاه و کارخانه دیگر ادامه دارد که پس از مورد استفاده قرار گرفتن آنها منع پوره واردات این محصول از احتمال دور نیست. قابل ذکر است که تاجیکستان در برابر قرغیزستان تأمین کننده اساسی ازبکستان با سمنت محسوب می شود. طبق معلومات وزارت صنعت تاجیکستان سال 2023 در تاجیکستان حدود 4.5 میلیون تن سمنت استحصال شده است که بیش از 940 هزار تن آن به خارج کشور انتقال یافته است. این محصول تنها به افغانستان و ازبکستان ارسال می شود. طی 14 سال اخیر سرمایه گذاران چین به 23 برابر افزایش یافتن استحصال سمنت در تاجیکستان از 195 هزار تن در سال 2009 تا به 4.5 میلیون تن در سال 2023 کمک کردند. بیش از 80% استحصال سمنت به سه کارخانه مشترک تاجیکستان و چین راست می آید. ظرف 10 ماه سال 2024 به تاجیکستان از قزاقستان بیش از 1 میلیون تن زراعت غله‌دانه و گندم وارد کرده شده است که 11% بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. در این باره وزارت کشاورزی قزاقستان خبر می‌دهد. این کشور برای تاجیکستان تامین کننده اساسی زراعت غله‌دانه و گندم باقی می‌ماند. طبق معلومات موجود ماهی ینور اکتبر سال 2024 حجم واردات 1 میلیون تن را تشکیل داده است. در همین دوره سال گذشته این نشان دهنده به 917 هزار تن برابر بود. طلبات سالانه تاجیکستان به گندم بیش از 2 میلیون تن است. حدود نصف این طلبات از حساب استحصال داخلی تامین می شود. حاصل سالانه گندم در تاجیکستان به حساب میانه 1 میلیون تن را تشکیل می دهد. و دلیل افزایش جمعیت تاجیکستان قصد دارد واردات گندم را تا 1,285,000 تن و استحصال گندم داخلی را تا 1,032,000 تن در سال زیاد کند. بانک جهانی با نشر یک اطلاعیه اعلام کرد که برای مبلغ گذاری مرحله اولی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون تاجیکستان 350 میلیون دلار از حساب مبلغی گرانتی انجمن بین المللی رشد پول جدا کرده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان عهده‌دار شده است که تا 3% و بعدی انجام ساختمان تا 5% درآمد از فروش نیروی برق را برای حمایت قشر کمبزاعت اهالی روانه کند. طبق معلومات وزارت انرژیتیک تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمان در دایره برنامه‌های تصدیق شده همسال 1 میلیارد دلار و برای عملی سازی کامل طرح راغون 6.2 میلیارد دلار مبلغ لازم است. نیروگاه برقی آبی راغون از بزرگترین طرح استحصال برق در منطقه آسیای مرکزی بوده، ساختمان آن بیش از 10 سال به این طرف ادامه دارد. اقتدار مقرر شده آن 3600 مگاوات را تشکیل می دهد. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگت آخرین نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پوره کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2033 پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان وعده می‌دهند که تا 2.5 سال آینده کمبود موسمی نیروی برق را پوره از بین می‌برند. و به استقلال کامل انرژی دست پیدا میکنند. آیا رسیدن به این هدف امکان پذیر است؟ سامانه ازیا پلوس در مطلب به این موضوع پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در پیام خود به پارلمان کشور آخر سال گذشته اظهار داشت که از ماه می سال 2027 محدودیت نیروی برق در کشور کاملا از بین می رود و تاجیکستان به استقلال انرژی دست می یابد. این اظهارات را او به افزایش استحصال برق در نیروگاه برقی آبی راغون و دیگر نیروگاه های عمل کننده اینچنین بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی ربط داد. پرزیدنت تاجیکستان گفت که عین زمان با ارزش عمومی 7.6 میلیارد سومانی کارها در خصوص تعمیر و نوسازی نیروگاه برقی آبی نارک و قیراقوم اینچنین ساختمان نیروگاه سبزار ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش ویبگردی را شنیدید از همکارم آقای خلیلی و در ادامه هم طبق معمول بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. افزایش شمار پروازهای سامان ایر در خط سیر دوشنبه تهران دوشنبه، تاکید بر افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قزاقستان و مرگ اهانت کننده به قرآن کریم در سوئد یا شویسیا و واکنش ها به آن. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. با بخش اخبار و مجله خبری در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکرار گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از روزی حافظ قیاس محدث که از مشاهیر علمای زمان بود بیمار شد و جامی به عیادت وی آمد. حافظ سخن از حقایق و معارف صوفیه در میان آورد و چون بررسی آن علم کم کرده بود و اصطلاحات ایشان کم شنیده بود، بعضی مسائل مخالف اصطلاح گفت و ایشان در مقابل آن گفتگو سکوت کردند. چون از پیش حافظ قیاس محدث رفتند، حافظ به جمعی از علما و فضلا که بعد از آن به عیادت او آمده بودند گفت: مولانا عبدالرحمن جامی امروز اینجا بود، چندان مسائل پیچیده صوفیه گفتم که گوششان پر شد. این خبر به جامی رسید، فرمود از آن سخنان که او گفت گوش می بایست گرفت. شخصی برای تجارت به سفر رفت. از او پرسیدند از این سفر چه سودی بردی؟ گفت فقط نماز را شکسته خواندم. به شخصی گفتند تو پیر شدی و عمرت را بیهوده تباه کردی. توبه کن و به حج برو. گفت پول سفر حج ندارم. گفتند خانه‌ات را بفروش و خرج سفر کن. گفت وقتی برگشتم کجا بنشینم و اگر بر نگشتم و همسایه کعبه شدم خدا نمیگوید که ای احمق چرا خانه خودت را فروختی و در خانه من ساکن شدی؟ نقل است زاهدی به بازار رفت تا چیزی بخرد. صاحب دکان را گفتند این مرد اهل دین است، به او ارزان بفروش. زاهد با خشم گفت آمدم جنسی بخرم، نه آن که دین بفروشم. نقل است روزی شخصی غذا می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. مردی فقیر آمد و از او چیزی خواست. نداد. چند روز بعد میان آن مرد و زنش درگیری به وجود آمد و زن از شوهر طلاق گرفت و مرد فقیر شد و زن او با مردی دیگر ازدواج کرد. اتفاقا زن با شوهرش طعام می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. فقیری آمد و چیزی خواست. مرد به زن گفت مرغ بریان را به او بده. چون زن نگاه کرد دید که فقیر شوهر اول اوست. به شوهرش گفت این شوهر اول من است. مرد گفت به خدا قسم که من همان فقیرم که شوهر اول تو مرا محروم برگرداند و خدای تعالی نعمت و اهل او را به من عطا فرمود به سبب آن که شکر آن را به جا نمی آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. در این لحظه خانواده سالم رو خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست
نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. یاران همراه، همان گونه که می دانید نعمتهای خداوند برای بندگان بیشمار است و یکی از صفتهای خوب انسانی شکر نعمت گفتن است. از این رو کسی که در این سرسانی های زندگی در همه حالت شکر نعمتهای خداوند را به جای می آورد، در وجود خود، در خانواده خود و حتی در جامعه خود برکت شکرگزاری را احساس خواهد کرد. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم در رابطه با موضوع شکر نعمت با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی شکر از جمله صفات حضرت حق است و خداوند مهربان در قرآن کریم خود را شاکر و شکور معرفی می فرماید. با این مفهوم که در برابر نیکی ها عملهای شایسته و اندیشه های نورانی بندگان خود به خوبی پاداش می دهد و چیزی از حسنات خلق از نگاه خالق پنهان نمی ماند و حضرت حق در برابر او پاداش های فراوان برای بندگان خود در نظر می گیرد. یکی از صفت هایی که در اول فهرست ویژگی های انسانی مؤمن قرار می گیرد صفت شکر در برابر حضرت حق است. لذا انسان مؤمن اگر در برابر خداوند مهربان در وضعیت بسیار مطلوب قرار بگیرد شاکر می شود و اگر باز هم ارتقا پیدا کند به مقام شکور می رسد. چون صفت شکر به زیر ساخت ها و مبانی بسیار روانی و روحی نیاز دارد تا کسی به مقام شکور برسد. شکر بنده در برابر حضرت حق در جلوه های نعمت و احسان حق است، یعنی لطف و عنایت الهی جلوه کرده و در قالب نعمت به بنده رسیده و در او صفت شکر را برانگیزد. پس شکر واکنش انسان مؤمن به دلیل خردمندی و بلوغ ایمانی او در برابر نعمتی است که از حضرت حق به او رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر نعمت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معرفت منعم شناسی و نعمت شناسی به دلیل فطرت الهی او حالت قدر شناسی را برانگیزد که از مبادی تصدیقی که جنبه‌ی شناختی دارد آغاز شده روح انسان مؤمن را متلاطم می‌کند. وقتی به شناخت و درک رسید فطرت او در برابر احسان، خضوع و فروتنی پیدا می‌کند. البته با این فرض که فطرت سالم و پرورش یافته باشد، در درجه اول به خضوع و فروتنی پیدا کرده و در بطن خضوع احساس شوق به او دست می دهد که خدا او را دیده و به او عنایت و توجه پیدا کرده و این وضعیت محبت را نسبت به خالق منعیم برمی انگیزد و موج محبت از انسان به سوی حضرت حق ایجاد شده و این حس فوق‌العاده باعث می شود که زبان به ثنای خالق خود باز کند. در عین حال اهتمام می ورزد که نعمت را در مسیر رضای خالق خود مصرف کند. به این ترتیب شکر شامل عقلی، قلبی، زبانی و عملی می شود و شکر تمام شخصیت شاکر را پوشش می دهد.
شکر نعمت آن است که انسان نعمتهای الهی را در مسیری که خداوند متعال به خاطر اون به ما داده استفاده کنیم و به کار بگیریم، و کفران نعمت آن است که از نعمتها در راه عدم رضای خدا، در راه گناه و معصیت و نادرستی استفاده بکنیم، یا اینکه استفاده نکنیم. بالاترین نعمتی که خداوند متعال به من و شما داده نعمت هدایت است. ما در مقابل نعمت هدایت الهی شاکریم یا کفوریم؟ خدا میفهمد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه را به انسان نشون دادیم، یا شاکر است یا کفور. اونی که شاکره یعنی به محتوای هدایت عمل میکند، به اقتضای دین عمل میکنه، پایبند احکام دینی است، خداوند متعال رو ناظر بر خودش و بر اعمال خودش میبینه، این شکر نعمته. در مقابل اون این است که انسان کفران نعمت بکنه. خدا به انسان نعمت داده، از این نعمت استفاده بد بکنه. خدا ثروت داده، حالا از این ثروت استفاده بکنه برای احتکار، گرانفروشی، خدا نکرده ربا، پول به ربا بده، برای رشوه، برای کارهای حرام، استفاده های نادرست از این نعمت الهی. اما شکر نعمت این است که اگر خدا انسان پولی داده، از این پول استفاده کند برای راه های خیر، کمک به فقرا، زندگی مردم و راه بندازه، قرض الحسنه مردم بده و کلی راه های خیری که وجود داره. و من جمله هر نعمتی که خدا به ما داده، ما میتونیم اون نعمت را شاکر باشیم، میتونیم کفور باشیم. نعمت سلامتی، از این سلامتی چگونه استفاده میکنیم؟ درست استفاده بکنیم، این شکره. اگر ما از این استفاده بد بکنیم، اوقاتمون رو به لهو و بیهودگی و گناه و معصیت و غیبت و تهمت و بلگردی، این کفران نعمت بزرگ الهی است و کفران باعث میشه که نعمت زائل بشه و از دست انسان گرفته بشه. حتی اگر خداوند متعال به کسی تمکنی میده، در روایت داریم که اگر خدا به کسی نعمتی میده و مالی میده، اگر بنده های خدا رو از این برخوردار بکند، این نعمت براش جاویدان میمونه، ولی اگر در اینجا دیگران رو محروم بکنه و به کسی خیرش نرسه، خداوند این نعمت رو از این میگیره و میده به کسی که او بندگان خدا رو محروم نکنه و به خیرش به دیگران برسه. حالا فقط مال نیست، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی، هر کاری که انسان انجام بده میتونه خدمت باشه برای دیگران. این چیه؟ این شکره. و اگر انسان استفاده درست نکرد، این کفران است. چرا به کافر میگن کافر؟ به دلیل اینکه کافر از بزرگترین نعمت الهی که نعمت هدایت باشه سوء استفاده کرد. از این جهت این میگن کافر. کفران نعمت هدایت میکنه. کفران نعمت هدایت که آمد، بقیه نعمت ها رو هم کفران میکنه.
شکرگزاری در برابر خداوند مهربان امر فطری در انسان است و هر کسی با عقل خالص و فطرت خود رجوع کند، این صفت را در خود می‌یابد. آنچه هم که در کلمات شرعی مقدس در توصیه با شکر شده است، از قبل ارشاد و عقل است. مشخص است که هرچی به ما برسد فقط از سوی خداوند مهربان است. بنابراین شکر حقیقی که به معنای تواضع و بندگی است، به حضرت حق اختصاص دارد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا واسطه هایی که باعث رسیدن نعمت به ما می شوند باید در محیط دید ما قرار بگیرند و آیا نسبت به آنها هم وظیفه در مقام شکر و سپاس داریم؟ و اگر جواب مثبت است، آیا با توحید در شکرگزاری منافات ندارد؟ پاسخ این پرسش آن است که خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که بخش عمده از نعمتها با واسطه به ما برسد. این واسطه ها به دو دسته اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شوند. واسطه های اختیاری مانند پدر و مادر هستند که به میل و اراده خودشان واسطه رسیدن نعمت الهی بر ما شده اند. واسطه های غیر اختیاری هم مانند نقش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک با اراده خداوند مهربان واسطه رسیدن فیض و نعمت الهی بر ما شده اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
به درد و کلفتی سهلو گران شکران باید کرد، به پستی و بلندی زمان شکران باید کرد. به درد و کلفتی سهلو گران شکران باید کرد، به هر پست و بلندی زمان شکران باید کرد. زمین و آسمان و آدم احسان خداوند است، به احسان خدای مهربان شکران باید کرد. زمین و آسمان و آدم احسان خداوند است، به احسان خدای مهربان شکران باید کرد. زی آغاز جهان تا آخری آن طرفت العین است، در این یک لحظه عمری بی کرم شکران باید کرد. زی آغاز جهان تا آخری آن طرفت العین است، در این شکران باید کرد. جهانگیرانی بگرو کفر